أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الشيخ الحسين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث ما رسید به اینجا که نسبت داده شده بود به اعلام که ظاهر می شود از بعضی از فتاواشون که گویا رجوع به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص را جایز می دانن. از جمله به بعضی از فتاوای آسد کاظم اشاره شد در عروه که دو مورد داره. یکی در صورتی که ما یک خونی را ببینیم و نمیدانیم خون حیزه یا نه از خونهای دیگه است، از دماء ثلاثه نیست، شک میکنیم. اینجا فرموده بنا را بر عفو میگذاریم. خب چه میتونه منشأش باشه؟ منشأش اینه که ما یه عمومی عامی داریم که خون کمتر از درهم معفوان عنه، اون عمومه. بعد یه مخصصی داریم که اون مخصص گفته که دماء ثلاثه مستثنا هستن، چون به اندازه کم سر سوزنی هم باشه این معفوان عنه نیست. خب دیگه مخصص نسبت به اون عموم. خب اینجا که سید در مورد شک که لا ندری هل هو حیزان املا قائل شده به عفو، خب معلوم میشه در این شبهه رجوع کرده به عموم عام که هر خونی، او دیگه معین نکرده چه خونی، هر خونی کمتر از درهمه معفوان عنه، پس معلوم که میشه که رجوع کرده به اون عموم. یک جای دیگه داریم که عکس قضیه است و اون این است که خونی هست خدیر نه، حالا قضیه حیض و نفاس حرفا در کار نیست، اما میبینیمش ولی شک میکنیم که آیا کمتر از درهم هست یا نه. اینجا فرموده باید احتیاط بکنیم، احتیاط بکنیم. خب اینم چیه؟ اینم بهش میاد که رجوع به عموم عام باشه. چرا؟ برای اینکه عموم این که از هر نجسی باید در نماز اجتناب بکنید و مبتلیت و کل نجاست للصلا، خب این خواهم نجسی که بالاخره نجسی هست، نمیدونیم آیا خون کمتر از درهم تا معفوان عن باشه یا بالاتر که معفون عن نیست. خب شبه مصداقی داریم، اما عموم عاممون چه میگه؟ میگه هر نجاستی مبتله، خب اینم نجسان، پس معلوم اینجا باز رجوع کرده به عموم عام. این دوتا مثال. اون وقت محقق خوبی میفرماید که نه، ممکنه که این منشأش همینطور رجوع به عموم عام نبوده، بلکه احراز حال مخصص بوده با استصحاب. چه استصحابی؟ استصحاب عدم ازلی در قضیه چیز، در قضیه این که نمیدونیم حیزه یا نه، ارشد و وقت ما استصحاب میکنیم عدم حیزیت رئیدی ازلیه، ولی این که دم من حین تکونش و به وجود آمدنش یا حیز بوده یا نه، بنابراین ازلیه، از اوصاف ملازمه بازاته. خب پس اگر استصحاب عدم حیزیت میخواییم برای دم بکنیم، مثل اما استصحاب عدم قرشیت برای مرعه، یعنی از مقوله استصحاب عدم ازلیه. خب فرق خویی چون خودش قائل بوده گفته خب اینجا ممکنه میتوری باشه. خب ما نمیدونیم که مرحوم آسد کاظم ما قائل بوده یا نبوده، اجمالا ما خودمون قائل نیستیم. خیلی هم از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی و بسیاری ارشد اشکال میکنن در استصحاب عدم ازلی، و همون ادله‌ای و بحثایی که خوندیم مفصل هم خوندیم. مرحوم نائینی صحبت معذری جاری نمیداره و آکزا. عرض کنم به خدمت شما فس بنا ان علی ذلک، اینجا خب یه توجیهیه، اما ما اول خب باید اگر نفهمیم که آیا استاد کاظم قائل بود یا نه نمیدونیم، چون باید البته عرض کنم به خدمت واسعات را. پس بنابراین همینطور نمیشه به ظرف قاطع توجیهش بکنیم به استصحاب عدم ازلی. بله این باید اول تحقیق بشه. ایشون قائل بوده خب ممکنه اون وقت اینجا هر شبه خدمت شما مستندش در این فتوا استصحاب عدم ازلی. خب این راجع ببین و فرع دوم چه میگی؟ فرع دوم چه بود؟ بله نمیدونیم آیا اقل من الدرهم هست یا خونی هم هست میبینیمش، اما اندازش دستمون نیست، نمیتونیم الان یقین بکنیم که آیا کمتر از درهمه یا نه مساویه یا بیشتره. اینجا گفته که چی؟ گفته اجتناب باید بکنیم، که گفتن پس معلومی که مراجعه کرده به چی؟ عموم مبتلیت کل نجسن. ببینم نجسن تفاوت فرمودی نهر میشه. محقق خویی میگه نه اینجا هم ممکنه رجوع کرده به استصحاب. چه استصحابی؟ استصحاب عدم و کون درهمه، کون دمه اقل من الدرهم، چون موضوع اثر شرعی چیه؟ کون دمه اقل من الدرهم، این عنوان وجودیه. وقتی ما نمیدونیم این دم اقل من الدرهم هست یا نه، استصحاب عدمش جاری میشه. از این آیه خویی فرمود. اینجا ما توی شرح مطلبی که نوشتیم در تحریر الاصول، اینجا ما یه خورده گیر کردیم توش. خوب حالا دقت بکنید که چرا استصحاب عدم کون دم اقل من الدرهم. ما اومدیم گفتیم که آقا جون این دم اقل من الدرهم بودنش خواهی عنوان انتزاعیه، معنیش این است که مقایسه بکنیم این دم را با درهم بدیم اقل یا مساوی یا اکثر، پس این میشه عنوان انتزاعی. این عنوان انتزاعیه. منشه انتزاع چیه؟ منشه انتزاع خود این است که مقدار دم آیا به اون مقدار رسید یا نرسید. کمتره، به اون مقدار نرسیده. پس این عنوان اقل بودن اگر یه چیزی اصلا وجود نداره خب عنوان اقل برسات نمی کن، باید یه چیزی باشه که بگیم کمتری یا بیشتره. اگر هیچی نیست میشه گفت؟ نمیشه. پس یک امر وجودی هست اما با یه امر عدمی، یعنی یه دمی هست توجه فرمودین، اما همراه با یه امر عدمی. یعنی چه؟ یعنی اجزایش و مقدارش نرسیده به اون مقدار، کمتره. نرسیده یعنی چه؟ یعنی عدم. یعنی مثلا اگر باید 50 تا نقطه باشه مثلا تا برسه به اندازه درم، 10 تاشه نداره. پس اون نداشتن این اقلیت از چه بابت اقل من درم؟ از بابت اون جهت عدمیه که اون مقداری را که لازم هست تا برسد به مقدار درم یک قسمتیش نداره. اون نداشتنه که اقلش میکنه. خب اگر اون نداشتن نبود، پس بنابراین میخواییم چه بگوییم؟ میخواییم بگوییم این عنوان اقل منشه انتزاعی، برای سراغ منشه انتزاعش. منشه انتزاعش اون مقومش اون جهت عدمیه. اون جهت عدمی یعنی چه؟ یعنی جهت نقصان، حیثیت نبودن. التفات دارم یعنی نبودن یه مقداری از دم که اون نبودن باعث شد که این خون بگوییم کمتر از درمه. و اگر می بود و با قدر درهم می شد یا بیشتر می شد، اون نبودنش باعث شد چی بشه؟ اقل. پس بنابراین اون منشه انتزاع حیثیت عدمی شه. حیثیت وجودیش هم تو این حکم دخالت نداره. حیثیت وجودیش یعنی بودن این مقدار کم، بودن این مقدار کم یعنی بودن این 30 نقطه، این 40 نقطه. حالا فرض کردیم باید 50 نقطه باشه که دیگه مبتل باشه. کمتر که بود یعنی تا 30 تا بود، 40 تا بود، صحیح. وجودش تا 30 تا 40 تا دخالت داره در حد، یا عدم اون تتمه است که دخالت داره در صحت؟ عدم. و الا بودن این دعوت خواهی هیچ خون نباشه خب بهتر صحیحه ها؟ یعنی پس بودن این دمی که کمتر از درمه جهت وجودیش دخالت در صحت نداره. چرا؟ چون هیچ نباشه خب بهتر صحیحه. پس او چیزی که به اصطلاح دخالت دار در صحت کدوم جهته؟ حیثیت وجودی این دم نیست، حیثیت عدمیشه. یعنی اون نبودن اون مقدار زائد که میرساندش به حد درهم و باطلش میکنه، نبودن اونه که باعث صحته. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ما همه گیرمون الان در چیه؟ همین گیرمون در همون عدمه که نمیدونیم این عدم هست یا اون وقت ما اینجا وقتی امر عدمی بود کدومش مطابق اصله؟ عدم مطابق اصله؟ بله. نبودن مطابق اصله، چون یه روزی هیچ خونی نبوده، بالاخره یه خون حادثه، یه روزی هیچ خونی نبوده، حالا یه مقداری خون پیدا شد، نمیدونیم آیا این مقدار مشکوک هم پیدا شد یا نشد. چرا؟ حالت سابقه چیه؟ نبودن خونه. مثلا لباس آدم خب موقعی که کارخونه پارچه بیرون آمده خب خون نداشته، پس برابری حالت سابقه چیه؟ حالت سابقهش عدمه. حالا پس بنابراین در هر مقداری هم شک کردیم میخوایم رجوع کنیم به حالت سابقه و حالت سابقه عدمه. بنابراین اینجا ما از آقای خویی جدا شدیم که استصحاب عدمه، نمیدونم اقل به عنوان که عنوان وجودیه، اینها حرفه. اگر تجزیه تحلیلش کنیم میبینیم این عنوان اقلیت منتزعه. منشأ انتزاع چیه؟ یه حیثیت وجودیه که یه خونی هست، اگه هیچ نباشه خونم یه نقل. اما مقومش چیه؟ مقوم اصلیش اینه که اون یه عدمیست، یعنی یه مقداری نداره. اون مقداری را که نداره ای میداشت به قدر درم میشد، نماد باطل بود. اون نداشتن اون یه مقداری باعث شد که صحت به وجود بیاد. پس منشأ این که منشأ حکم به صحت چیه؟ مقومش عدم اون قسمت زائده، یعنی عدم اون تتمه است که میرسوندش به قدر درهم، عدم اون بود که. بنابراین وقتی که اینجا موضوع صحت عدم شد، این عدم خودش مطابق اصله، چون حالت سابقه عدم. یه زمانی که این پارچه از کارخانه بیرون آمد، کارخانه ایرانی ها نه کارخانه خارجی، ما با خارجی 100% مخالفیم، باید ایرانی باشه. خدا رحمت کنه علمای بزرگ، مرحوم آقا نورالله اصفهانی گفت نه تنها این که حرام، گفت وصیت میکنم اگر مردم، نه این که اگری که شاید بمیرم شاید نمیرم، یعنی زمانی که مردم، چون موت خو قطعیه دی، وقتی مردم مرا با پارچه خارجی کفن نکنید. بله متقال فرض کنید چلوار یا متقال اون موقع که بود خارجی باشه نمیخوام، باید بجردید ولو هرچی که شده یه چیز ایرانی پیدا بکنید منا کفن بکنید، و من راضی نیستم و وصیت میکنم. توجه فرمودید؟ چون که اون موقع مثل که چلوار رو از خارج می آوردن و اینطور وصیت کرد. توجه فرمودید؟ فلهذا عرض کنم به خدمت شما ایرانی. خیلی خوب، حالا ایرانی وقتی بیرون آمد از کارخانه خب خون توش نبود، این دعای ندارد، چه دعایی داشتن که خون قاتیش بکنن؟ لا خب خون نبود. پس حالت سابقه ای لباس نبودن خونه. حالا که شک داریم در یه مقداری میخوایم رجوع کنیم به حالت سابقه، حالت سابقه چیه؟ عدمه. بنابراین عدم که شد، یعنی وقت ما شک کردیم نمیدونیم به مقدار درهم رسید یا نرسید، این اصالت العدم به ما چطور دیکته میکنه؟ اینکه نرسید. نرسید پس با مقتضی چیه؟ صحت صلاته. با یه استصحابی که ما داریم بیان میکنیم به چه میرسیم؟ به صحت میرسیم، نه به بطلان. و حالا اینکه در این فرد حاسد کاظم چه گفته؟ گفته بطلان. خب اصلیه، اصلیه، نه میدونم اصلی که عدم بودن اون مقدار زائده مقتضاش چیه؟ صحت یا بطلانه؟ ده بگو اصل مطلب همینه. نه مخیم بینیم، میخواییم ببینیم به صحت میرسیم یا به بطلان بالاخره. ده فرما بینا دگو، نه با کار نداریم، آخری صحیح یا باطل؟ باری که لخوای خلاف حرف حاسد کاظمه. حضرت کاظم قالب بطلان شده. همه بحث در همین یک کلمه است. منابر این توجیه را که آقای خویی میخواد بکنه که توسل کنه به استصحاب، توسل به استصحاب اما رو به فتوای حضرت کاظم نمیرساند که بطلانه، بلکه به چه میرسانه؟ به صحت میرسانه. و نبودن این تتمه مشکوک باعث صحته، نباعث بطلان. این هم پس راجع به این عرض کنم بخوردن خب دیگه این بگذاریم از این. بنابراین اینجا دیگه با نمیفهمیم که حالا منشأ فساد کاظم پیغمبری خدا بوده، مثل امام معصوم که با ملزم باشیم کلامش حتما توجیه بکنیم. تو اجو فرمودید اونم یه آدم انسانی بوده، اما آدم فقیه بوده ولی معصوم نبوده. خب یه حرف چرا زده نمیدونیم. حالا وقتی خدمتش رسیدیم انشاءالله بعد از 120 سال ممکن عزیز بپرسیم این فتوا رو برای چه دادی؟ آقایون بعد 120 سال انشاءالله من ده اجازه بده. حالا دارن تو هی میگردی بر برای چی بذار خب عکسش هم گفته اونطوری پایده ندار. نه ده عکسش تصدیق عکسش هم گفته ده اجازه بده حالا میرسیم عکسش هم گفته. عرض کنم به خدمت شما حالا محقق خویی دقت بکنین، عرض شود اومده یه جایی رو پیدا کرده که به اصطلاح حضرت کاظم بالاخره قائل نبوده به این که همینطوری وقتی شک کردیم در مصداق مخصص رجوع بکنیم به امام. خودش تصریح کرده به این مطلب در کجا؟ میفرماید در کتاب نکاح مسئله 50 از اشتبه من یجوز و نظر بین من لا یجوز. ببینید یه مسئله داریم که عرض می شود به خدمت باسات شما عمومی داریم که لا یجوز و نظر به زنها، بعدش خرج من ذلک مخصصی داریم که عبارت از محارمه. حالا یه زنی داره از دور میاد صورتش هم بازه، مثلا حالا صورت خود جز مستثنیات و جاهای دیگه مثلا گلوش گردنش عرض کنم و خب ما درست تشخیص نمیدیم، احتمال میدیم که از محارم باشه، احتمال میدیم هم محرم نباشه. ماقی چیه؟ شبهه مصداقیه است دیگه. شبهه مصداقیه مخصصه. در این شبهه مصداقیه مخصص حضرت کاظم فرموده باید احتیاط بکنه، چون که بوی این ازش آمده که رجوع کرده به چه؟ به عموم عام. کدوم عموم؟ عموم عدم جواز نظر به هر زنی و به اصطلاح ما برزونه ای توجه فرمودید بر این اصطلاح محلی ما اینه دیگه. آقایون هم باید ما را ببخشن از اینکه خب ما بالاخره اصطلاحاتی مخصوص خودمون داریم، نباید ما از اینها قرب کنیم و جدا بشیم. خب اون وقت در این زونه به اصطلاح محلی ما یه آدم شک میکنیم، شک میکنیم در چه؟ شک میکنیم در این که جز مخصص هست یا نه. مخصص چه بود؟ ده خوب گوش بکنید سریع رد بشیم بریم دیگه. مخصص محارم بودن و ما شک کردیم که این جز محارم هست یا نه. خب معلومه که رجوع کرده به چه؟ به عموم لا تنظر به هیچ زنی، به هیچ زنی نگاه نکن و حرامه. او عموم داریم، محارم تخصیص خورده به محارم. بنابراین حضرت کاظم خودش به خاطر دفعیش می فرماید ما که اینجا قائل شدیم به عدم جواز به خاطر رجوع به عموم عام در شبه مصداقیه مخصص نیست، تصریح کرده. من فرموده که عبارت چه بخوانیم؟ فرموده فمع الشک یعمل به مختزل عموم. کدوم عموم؟ عموم عدم الجواز. لا من باب التمسک بالعموم فی شبهه المصداقیه، تصریح کرده که رجوع میکنیم از جهت رجوع به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص نیست، اونو ما قبول نداریم. خب پس چه بابت؟ فرموده بل استفادت شرطیت الجواز بالمماثلت او المحرمیه و نحو ذالک. دقت بکنین میفرماید برای اینکه ما از ادله جواز نظر به محارم و اینها اینطور استفاده کردیم که این حکم جواز کار به او یکی نداریم، به اون مثلا حرمت نظر بهرزنی و اون کار نداریم. خود جواز و نظر، جواز و نظر مشروط به شرطیه و این شرط باید احراز بشه. این شرط چیه؟ انما یجوز النظر، شرط شده در موضوعش چی؟ محرمیت. پس شرط باید احراز بشه تا اینکه حکم جواز النظر بیاد. پس تا زمانی که شک داریم احراز نکردیم که محرمه، همطور یه زنی از میاد نمیدونیم آیا جز محارم ما هست یا نه، شک میکنیم. شرط احراز نشده، شرط چه بود؟ محرمیت بود. و اگه احراز شد جواز النظر میاد، اما اگر احراز نشد وجودش شک کردیم باید احتیاط بکنیم.
در جو... این
نه، دو تا اینن، دو تا اصطلاح علمی هن، دو منشأ علمی هن. یک مرتبه حجت ما رجوع به اون عامه که اثبات میکنه چی باید جایز نیست. یه مرتبه از جهت این که مثلا استقبال قبله شرطه، تا زمانی که این شرط احراز نشه میتونی نماز بخونی؟ نه، خود شرط باید وجودش احراز بشه. این یه منشأ دیگه است، توجه فرمودید. پس ولو دو تا نتیجهشون یکیه، اما راه مختلفه. از راه رجوع به عموم عام نیست، از راه چیه؟ اینه که اینجا حکم جواز، کار به حرمت نداریم، همین حکم جواز معلق شد بر یه شرطی. حکم وقت اینطور معلق شد بر یه شرطی، حتما اون شرط رو باید احراز بکنیم. یه راه دیگه است، ولی ممکنه دوتا نتیجهشون یکی باشه، اما راه ها مختلفه. تجبر موندید. خب در ما نحن فی ایطوره. حالا محقق خویی میفرماید که خدا رحمت کنه استاد ما را که آقای نانی باشه، اونم یه همچه حرفی داشته. و اون حرف، خوب دقت بفرمایید، یه قاعده یه قاعده دقت بکنید توی این قاعده رو که بیانش بکنیم، یه قاعده یه هم به درد میخوره توی این مباحثی که داریم، اما یه قاعده یه که ربطی به عموم رجوع به عموم عام نداره. اون قاعده این است که هر وقت ما یه حکم الزامی داشتیم، حکم دگوش بکن، یا حکم الزامی مثل چه؟ مثل وجوب یا حرمت، یا اینش ملازمش و موضوع مثل چه؟ مثلا مثل حکم وضعی، یا حکم وضعی داشتیم که چی؟ که آثار الزامی داره. مثل چه؟ مثل نجاست، نجاست آثار ترخیصی خونه داره، نجاست آثار الزامی داره. مثلا خودش البته حکم وضعیه، حکم وضعیه، اما آثارش چیه؟ الزامیه. برخلاف طهارت، خب اونم حکم وضعیه، اما اون آثار الزامی نداره، اما نجاست آثار الزامی داره. خیلی خوب، فرق نمی کنه چه اینکه خودش حکم الزامی باشه یا مطبوعش حکم الزامی باشه مثل نجاست. می فرماید در صورتی که از این حکم الزامی یک حالتی، یک موردی استثناء شد و ترخیص آمد به جای الزام، و این ترخیص معلق شد بر یک شرطی، خب اون وقت توی شبهه مصداقیش به حکم به بنای عقلا میگویند که اینجا لازم ما احراز بکنیم این معلق و علی را، یعنی وجود این شرط را، تا یقین بش نکردیم باید کار کنیم، باید احتیاط بکنیم دیگه. جمعیم این از باب چه؟ از باب فهم عرفی، چون عرف اینطور میفهمه، یعنی عرف چه میفهمه؟ میفرماید، میفهمد عرف که معلق کردن ترخیص بر یک شرطی و استثناء کردنش از یک حکم الزامی اقتضا دارد و احتیاج دارد به احرازش، یعنی یقین بهش بکنی، تا یقین بهش نکردیه هی باید چه کار بکنی؟ احتیاط بکنی. مثل چه؟ مثل مثال، خب همه زنا رو خدا گفته که شما چیز بکنید، اجتناب بکنید، نگاه نکنید، فلان کنید. یک جا برای یک عنوان وجودی مثل محرمیت اومده ترخیص قائل شده، گفته اشکال نداره که نگاه بکنید، اما این ترخیص را معلق کرده بر چه؟ بر عنوان محرمیت، و استثناش کرده از چه؟ از او حکم الزامی، یعنی او عدم جواز النظر. اینجا میفرمایند در همه موارد که مشابه باشند، عرف چه میفهمه؟ عرف میفهمه که دیگه در صورتی که یقین کردی به اینکه این از محارمه، بله حکم ترخیص، اما یقین نکردی، شک کردی، نه، باید احتیاط بکنی. و به خاطر چه؟ به خاطر اون حکم الزامی که از اول داشتیم، اون عموم حکم الزامی که گفت به هیچ زنی نگاه نکنید، به احترام اون، به خاطر اون، اگر شناختیم و یقین کردیم از محارمه مستثناست، اما تا یقین نکردیم نه، باید احتیاط بکنیم. این یک مبنایی است که بسیاری از خیلی جاها محقق ناینی بهش استناد کرده، این راه را رفت. این دیگه رجوع به عموم عام در شبه مصداقیه نیست، این یه احتیاطیه به بنای عقلا که میگوییم عرف عقلا اینطور میفهمن، خودش یه راه مخصوصیه، موردش هم مورد خاصیه. حالا میتونید جزئیاتش عرض کردم. ببینید، اول یه حکم عام الزامی داریم، تخصیص خود ازش یک عنوان وجودی و معلق شد بر این عنوان وجودی ترخیص. ترخیص در مقابل الزامه، ترخیص ضد الزامه، پس این ترخیص معلق شد بر اون عنوان وجودی، باید حتما اگر احراز کردیم وجود اون عنوان وجودی را، ترخیص هست، اما تا مندامی که شک میکنیم باید احتیاط بکنیم. آره، توجه فرمودید؟ نه از بابت تمسک به عموم عام در شبه مصداقی، این خودش یک قاعده مستقلیه. فلهذا اگر عموم عاممون چه بود؟ حکم الزامی نبود، حکم ترخیصی بود. تخصیصش چه بود؟ حکم الزامی بود. آیا وقتی خونتیج معکوس نادیاییش دیگه یه قاعده کلن از بین میره، رجوع به عموم عام که اون عموم ترخیصی باشه هم حق نداریم بکنیم. پس منشأ این مطلب رجوع به عموم عام نیست، چون اگر عموم عاممون حکم الزامی نبود، ترخیصی بود، بهش رجوع میکنیم؟ قطعا نمیکنیم. پس این که اگر حکم الزامی بود و بعد یک حکم ترخیصی مخصص شد و معلق شد بر عنوان وجودی، اگر شک کردیم باید احتیاط کنیم، نه از باب رجوع به عموم عام، از باب این که خودش قاعده عقلاییه. بله هم، بله ما مثال ممکنه، من مثال هم غلط میشه، من بله، نه اولا تکرم الفستق، آیا خودش الزامیه یا ترخیصیه؟ مختم مخصصش ها، مخصصش یعنی حرم، نهی از فستق به صورت الزامی یا ترخیصه. اینجا ما باید مخصصمون حتما ترخیص باشه، مثل جواز نظر به محارم واجب خونیست، جایزه، حکم ترخیصیه. یعنی بین همه اینا شد درست تا بقول نعل به نه، نکات باید رعایت بکنید که ما این مخصصمون باید چه باشه؟ حکم ترخیصی. عموم عاممون حکم الزامی. در این حکم ترخیصی در موضوع شک بکنیم، باید احتیاط بکنیم. این هم راجع به این چیزی که اون وقت در ما نحنفی ممکن حاسد کاظم، یعنی ظاهر کلام حاسد کاظم همینه، همین قاعده است، میگه که نه مثلا حرام بود حکم الزامی داشتیم که حرمت نظر به هر زنی، تخصیص خورد در خصوص محارم که برای محارم یک حکم ترخیصی آمد که عبارت بود جواز النظر، اما این مشروط بود به عنوان محرمیه، باید اگر این عنوان محرمیت احراز شد کاف، خب اشکال نداره، اما اگه شک کردیم اینجا باید چیکار کنیم؟ احتیاط. این یه قاعده است که آقای ناینی گفته، احتمالا ناصد کاظم هم نظرش به همینه، چون تصریح کرده، تصریح کردی که به این که من این فتواری که میدم نمیخوام رجوع بکنم به عموم عام در شبه مصداقی مقصص، اونو من قبول ندارم، اما از این بابت تا ترموندی این مطلبه که عرض کردیم و من مانسبن و صلی الله علی محمد و آل